بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که برهان به دو قسم لم و این تقسیم میشه و برهان لم رو توضیح دادیم که برهانیست با این خصوصیت که حد وسطش هم علت ثبوت اصغر للاکبر فی ذهن و هم علت ثبوت اکبر للاصغر فی الخارجه، در همه براهین بدون تفاوت بین ان و لم حد وسط علت است برای ثبوت اکبر للاصغر فی ذهن، که ازش تعبیر میکنیم به اینکه علت است للتصدیق. در همه این قضیه، در همه این وضع هست، اما در لم این اضافه رو داریم که علت هست نیز برای ثبوت اکبر للاصغر فی الخارج، که این فی الخارج فارق است بین ان و لم، ولی در هر دو علت بودن حد وسط لثبوت الاکبر للاصغر در ذهن حاصله، در هر دو، چه در برهان ان که در برهان لم. تفاوت اینه که در برهان ان ثبوت اکبر للاصغر حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر فی الخارج نیست، ولی در برهان این هست. البته جلسه گذاشتم عرض شد که همیشه لازم نیست نتیجه برهان ما موجبه باشه تا ما نتیجه بگیریم ثبوت اکبر للاصغر رو، بلکه گاهی از اوقات نتیجه برهان ما سالب است. در اون حالت نتیجه میگیریم انتفاع اکبر از اصغر رو. این انتفاع هم حد وسط علت این انتفاع هم در ذهن و هم در خارج. پس در برهان لم حد وسط علت تصدیقه، چه تصدیق اثباتی باشد چه تصدیق نفی باشد. تصدیق یعنی حکم در ذهن به اینکه اکبر للاصغر ثابت است. این در برهان ان هست، این برهان لم که علت تصدیق هست که اکبر برای اصغر ثابت در ذهن یا منتفی است در ذهن، یعنی ذهن یا انتفاع رو تصدیق میکنه یا ثبوت رو تصدیق میکنه. علت این تصدیق هم همون حد وسطه. در خارج هم این چنینه، یعنی حد وسط علت هست برای اینکه در خارج اکبر للاصغر ثابته یا در خارج اکبر از اصغر منتفی است. بعد اینم توضیح دادیم که در برهان لم لازم نیست که حد وسط علت خود اکبر باشه. علت ثبوت اکبر للاصغر هست، ولی علت خود اکبر که علت وجود خارجی اکبر باشه نه، این لازم نیست. میتونه علت خارجی اکبر باشه و میتونه نباشه، ولی اونی که مهمه و حتما باید باشه این است که علت خارجی ثبوت اکبر للاصغر یا نفی اکبر عن الاصغر باشه. اینا دیگه مطالبی گفته شد، مثالاش هم زده شد، دیگه بیش از این فکر میکنم احتیاجی نداشته باشیم. برهان لم به همین بیان مختصر معلوم شد. رسیده بودیم صفحه 128 سطر 18 هم فصل 2. اونجا که علت ثبوت اکبر للاصغر باشه، اینو جلسه گذاشته عرض کردم که در جایی که در همه جا علت ثبوت اکبر للاصغر هست، ولی در همه جا علت خود اکبر نیست. توضیح دادیم که اگر اکبر حالت عرضی داشته باشه، بله، اگر علت ثبوت اکبر للاصغر باشه علت ثبوت خود اکبر هم هست، اما اگر اکبر حالت جوهری داشته باشه مثل مثالی که جلسه گذشته گفته شد، اونجا لازم نیست. ولی اون که حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغره، ولی لازم نیست که علت ثبوت خود اکبر هم باشه. این در مثالی که جلسه گذشته زدیم روشن شد که الان دوباره مثال میاد، احتیاج نداره من تکرارش کنم. وقتی رسیدیم و وقت کامل معلوم میشه. فصل دوم، باب انقسام البرهان الى برهان لم و برهان این. حد وسط گاهی علت نسبت طرفین است. نسبت چه نسبت ثبوتی باشد و چه نسبت سلبی باشد فرقی نمی کنه. بالاخره حد وسط علت این نسبت است. ذهنن و عینن، یعنی هم در ذهن هم در عین و خارج. در ذهن در تمام قیاس ها این وضع هست، چه این باشد چه لم باشه، در ذهن علت نسبت هست، حد وسط علت نسبت هست. فقط فارق این است که در لم حد وسط علت نسبت هست، عینن هم همونطور که ذهنن علت نسبت هست ذهنن، همچنین علت نسبت هست عینن. که در برهان این دیگه علت نسبت عینن نیست، ولی علت نسبت ذهنن اونجا هم هست. اصلا به طور کلی برهان درست نمیشه مگر اینکه حد وسط علت نسبت ذهنن باشه. این برهان به این قوام داره، چه میخواد این باشه چه لم باشه. وقت اگر علاوه بر علت نسبت بودن در ذهن علت نسبت در خارج هم باشه، اون وقت تفاوت پیدا میشه برهان دیگه. ای علت تصدیق علتن لتصدیق العقل بانتصاب الاکبر الى الاصغر. این علتن نسبت طرفین رو توضیح میده. طرفین یعنی اصغر و اکبر. حد وسط علت هست برای اینکه عقل ما تصدیق کند به اینکه اکبر به اصغر انتصاب دارد. حالا انتصاب نفی دارد در جایی که نتیجه مسالبه باشه، یا انتصاب اثباتی دارد در صورتی که نتیجه من موجبه باشه. این انتصاب چه به صورت نفی چه به صورت اثبات میتواند در ذهن باشد. در ذهن و وجود هر دو با هم باید باشه، هم در ذهن باشه هم در وجود، یعنی هم در خارج. هم در ذهن علت انتصاب باشه هم در خارج علت انتصاب باشه. خب علتن لتصدیق العقل و انتصاب، اینو دوباره معنا میکنه. ای لثبوت الاکبر للاصغر او انتفاع الاکبر عن الاصغر فل این. این فل این جلسه گذاشتم عرض کردم اما از در مقابل در مثل نفس الامر، یعنی مرادف نفس الامر، هم شامل خارج میشه هم شامل ذهن میشه. این رو از عبارت و هو الخارج المعبر عنه به نفس الامر که میاد استفاده میکنیم، ولی اگر این عبارت نبود این رو به معنای خارج میگرفتیم، چون داره برهان لم رو توضیح میده. در برهان لم هم اون فارق همینه که ثبوت اکبر للاصغر یا انتفاع اکبر للاصغر فل این مطرحه، فی ذهن که در همه جا مطرحه، فل این بودنش تو برهان لم مطرحه. به همین جهت ما فل این رو به معنای فل خارج در مقابل ذهن میگرفتیم اگر این عبارت بعدی مصنف شارح نبود، ولی عبارت بعدی شارح نشون میده که این در اینجا به طور مطلق به کار رفته. و هوه یعنی این عبارت هست از خارج که ازش تعبیر میشه به نفس الامر. البته این مؤنث حساب میشه، منتها چون ضمیری که به مؤنث برمیگرده خبرش یعنی الخارج مذکره، اعتبار خبر مذکر آمده. که قول نهاز الخشب مسحت هنار و کل ما مسحت هنار فهو محترق فهاز الخشب محترق. الان مسحت هنار حد وسطه که تکرار شده در هر دو قضیه و سبب شده برای اینکه کبرا یعنی محترق به اکبر یعنی محترق به اصغر یعنی خشب مرتبط بشه. علت انتصاب احتراق به خشب تماس خشب با ناره یا تماس نار با خشبه. پس حد وسط که تماس نار با خشب رو افاده میکنه، علت ثبوت خارجی احتراق برای خشبه، بنابراین برهان میشه برهان لم. فمساس النار یعنی تماس پیدا کردن نار با چوب علت سقوط احتراق للخشب است، هم در ذهن هم در عین. به این جهت برهان میشه برهان لیم. ول برهان الذی فیه ذلک الاوسط، برهانی که چنین اوسطی داشته باشد، درش چنین اوسطی بوده باشد، یعنی اوسطی که هم علت ثبوت اکبر للاسقر است فزه، هم علت ثبوت اکبر للاسقر است فلخارج. یسما برهان لم، چنین برهانی برهان لم نامیده میشه. چرا برهان لم نامیده میشه؟ چون لمیت حکم را بیان میکنه، هم لمیت در خارج رو، هم لمیت در ذهن رو. لمیت در ذهن رو که همه بیان میکنن، این علاوه بر لمیت در ذهن، لمیت در خارج هم بیان میکنه. به تعبیر ایشون لمیت بالوجهین رو معنا میکنه، بیان میکنه. لعطا این چنین برهانی لمیت را، یعنی لمیت حکم را، لمیت ثبوت اکبر للاسقر یا نفی اکبر عن الاسقر را اعطا میکند بالوجهین، یعنی هم در ذهن هم در خارج. فإن اللمیه در لغت به معنی علیت، پس اگر این برهان داره علیت رو بیان میکنه، جا داره که ما اسمشو بذاریم برهان لم، یعنی برهانی که علت رو بیان میکنه. خب مطلب دیگری که باید زمینی بشه و از خارجم عرض شد اینه که در برهان لم لازم نیست که حد وسط علت اکبر باشه، بلکه علت ثبوت اکبر للاسقر یا نفی اکبر عن الاسقره. ولا یشترط فی برهان لم که اوسط علت اکبر باشد، فی نفسه اکبر نفسه، خب بر خود لازم نیست که علت ثبوت خود اکبر باشه، بلکه باید علت وجود اکبر فل اصغر باشه. ولو معلول و این کان معلوله، یعنی ولو این که این اکبر معلول حد وسط، بله ولو این که این حد وسط معلول اکبر باشه، ولو حد وسط معلول اکبره، ولی باید علت ثبوت اکبر فل اصغر، علت وجود اکبر فل اصغر باشه. که قولنا کل حیوانین، کل انسانین حیوانان و کل حیوانین جسمان، نتیجه اینه که فکل انسانین جسمان. وقتی این نتیجه دقت کنید، در این نتیجه جسم برای انسان ثابت شده، نتیجه کل انسان این جسم، جسم برای انسان ثابت شده به توسط حیوان. و واقعا هم همینطوره، در خارج هم همینطوره که اگر انسان جسمه به برکت حیوان بودنشه. اما آیا جسم، آیا حیوان علت خود جسم هم هست؟ میفرمان نه، معلول جسمه، چون جسم یکی از اجزای قوام حیوانه، چون از اجزای قوام حیوانه پس می شود علت برای حیوان. حد وسط میشه معلول برای اکبر، ولی همین حد وسطی که معلول است برای اکبر، علت است برای ثبوت این اکبر فی الاسقر، و همین باعث میشه که برهان بشه برهان لم. فالحیوان علت وجود جسم فی الخارج نیست، لان الحیوان معلول وجود جسم فی الخارج است. کرس کردم معلوله، چون که جسم جزء قوام حیوانه و جزء قوام علته. خب پس حیوان علت وجود جسم خارج نیست، علت چیه؟ بلکه علت است لوجود جسم و ثبوت جسم للانسان. ثبوت جسم للانسان رو ما از حیوان به دست میاریم، نه خود جسمیت از حیوان استفاده بشه. خب تمام شد، تا اینجا برهان لم توضیح داده شد. حالا میخوام وارد برهان این بشیم. در برهان این همونطور که عرض کردم، حد وسط علت نسبت برای تصدیق هست، یعنی حد وسط علت هست برای ثبوت اکبر للاسقر یا نفی اکبر عن الاسقر ذهنن، اما نسبت به خارج نه، علیت نداره، یعنی ثبوت اکبر للاسقر فی الخارج یا انتفاع اکبر عن الاسقر فی الخارج، این استناد به حد وسط نداره. خب اینو اصطلاحاً میگن برهان این. برهان این که گفته میشه، چون این به معنای وجوده، این برهان فقط وجود حکم را، یعنی وجود اکبر رو اثبات میکنه، وجود فی نفسه اکبر رو اثبات میکنه، اما اثبات نمی کنه که چرا این بله وجود اشتباه گفتم وجود اکبر للاصغر رو ثابت میکنه نه وجود فی نفسه وجود اکبر للاصغر رو ثابت میکنه همین اما چرا این وجود چرا این وجود هست و چرا اکبر للاصغر هست اینه دیگه بیان نمیکنه در این برهان بیان نمیشه برخلاف برهان لم که در برهان لم به خاطر وجود حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر هم که همون حد وسط بود بیان میشد علت ثبوت اکبر للاصغر که حد وسط بود بیان میشد ولی در اینجا علت ثبوت اکبر للاصغر چون حد وسط نیست و بیان دیگری هم نداره در برهان این علت بیان نشده چون در برهان این بیان نشده برهان دیگه لم نگفتن اما در برهان این بیان شده که اکبر برای اصغر هست وجود داره ثبوت داره و وجود ثبوت رو ما تعبیر به این میکنیم پس ما برهان رو برهان این مینامیم اما آیا در برهان این لازم است که حد وسط معلول باشه برای اکبر معلول نسبت باشه یا لازم نیست حالا علت نسبت که نشد فی الخارج در برهان این حد وسط علت نسبت یعنی علت ثبوت اکبر للاصغر یا نفی اکبر للاصغر عن الاصغر نشد در خارج حالا که علت نشد آیا معلوله؟ میفهمن نه میتونه دو حالت داشته باشه میتونه معلول باشه برای نسبت میتونه ملازم باشه برای نسبت به طوری که نسبت و این حد وسط دوتایی معلول باشن به علت ثالثه اون وقت این دوتا معلول با هم تلازم پیدا میکنن ولی رابطه علیت و معلولیت دیگه بینشون نیست پس در برهان این ما دو قسم برهان داریم یه برهانی که حد وسطش معلول نسبت است و یه برهانی که حد وسطش با نسبت ملازمه یعنی هر دو معلول علت ثالثه ولی در هر دو حالت توجه میکنید که حد وسط علت نسبت نیست علت نسبت بودن مخصوص برهان لمه دیگه مثال هم هست که مثال از رو میخونه مطلب مشکلی نداره که بخوام عرض کنم فقط یکون الاوسط علت لنسبت طرفین فی ذهن فقط اوسط علت نسبت طرفین نسبت اکبر و اصغر هست حالا چه نسبت سلبی چه نسبت ایجابی اما علت بودنش فی ذهن فقط هست در خارج دیگه علت بودنش علت نیست در خارج علت نسبت نیست فقط در ذهن علت نسبته یعنی در ذهن علت تصدیقه ای یکون العلت لتصدیق فحسب علت فقط برای تصدیقه در برهان لم علت هم برای تصدیق بود هم برای خارج بود در اینجا نه فقط علت برای تصدیق فحسبو فحسبو یعنی چی؟ یعنی لا لهو ولل وجود اینطور نیست که هم علت باشد لت تصدیق هم علت باشد لل وجود یعنی در خارج برای وجود خارجی بلکه فقط علت تصدیقه یعنی نسبت رو ما معلول حد وسط میگیریم در ذهن کاری ند و معلول در خارج نیست معلول حد وسط در خارج نیست چون اگه معلول حد وسط در خارج باشه برهان میشه برهان لیم و یوسم ما برهان لیم چنین برهانی برهان این نامیده میشه چرا برهان این نامیده میشه چون این به معنای وجوده و در این برهان هم دلالتش اقتصار دارد انحصار دارد در این نیت الحکم یعنی ثبوت حکم نیت یعنی ثبوت یعنی وجود فقط ثابت میکنه که حکم هست یعنی این نسبت هست اما حالا چرا این نسبت هست چرا رو دیگه بیان نمیکنه یعنی چرا همون حد وسط اگر بخواد بیان کنه باید حد وسط باشه چون حد وسط اگر علت بود چرا معلوم میشد حالا که حد وسط علت نیست چرا معلوم نمیشه تو برهانم که چرا از ناحیه دیگه معلوم نشده بنابراین برهان لم رو عطا نمیکنه فقط ان رو یعنی ثبوت حکم رو بیان میکنه دون لمیته فی نفسه دون لمیته فی نفسه این دون لمیته فی نفسه رو توجه کنید فی نفسه داری؟ در برهان این لمیت حکم را، لمیت حکم برای لمیت حکم بیان نمیشه. اما لمیت حکم دو جوره، یه لمیت حکم فی نفسه، یه لمیت حکم یعنی ثبوت حکم للاسقر، حکم اکبر، حکم میکنیم به اسقر الاکبر. حکم در اینجا به معنی محمول، البته اگر من نسبت هم بگیرید ایرادی نداره. نیت الحکم یعنی نسبت بین اکبر و اسقر، اون وقت برهان این دلالت میکند بر ثبوت این نسبت، ولی دلالت نمیکند بر لمیت این نسبت، بر لمیت این نسبت دلالت نمیکند. اما بر لمیت حکم فی نفسه چی؟ بر لمیت این حکم به معنای بر لمیت نسبت دلالت نمیکنه، یعنی علت نسبت رو در خارج بیان نمیکنه. ولی علت خود حکم، یعنی علت خود اکبر چی؟ میتواند علت اکبر باشد حد وسط، میفهمد لزومی نداره، ولی قد یکون و فی نفسه، گاهی این چنین هست که حد وسط علت اکبر یعنی علت حکم فی نفسه هست، اما علت ثبوت اکبر للاسقر نیست. پس تفصیل میدیم علیت رو ما در حد وسط قبول میکنیم در برهان این، ولی علیت للنسبت رو قبول نداریم، میگیم علیت للنسبت واقع نمیشه. اما علیت للحکم فی نفسه چی؟ میگیم لازم نیست، ولی قد یکون فی نفسه، گاهی ممکنه باشه، لازم نیست که باشه. دون لمیتی فی نفسه، لمیت الحکم فی نفسه، فقط یکون فی نفسه، یعنی گاهی هم این حد وسط علت هست برای حکم فی نفسه. یه مقداری باید زمینه کنیم مطلبی رو. وقت یکون فی نفسه یعنی وقت یکون اون حد وسط علتن للحکم فی نفسه. البته وقت یکون فی نفسه در نسخه قدیم به صورت نسخه نوشته شده، گویا جز متن نیست، جز عبارت نیست. یعنی دون لمیتی فی نفسه گفته شده رد شده، بعدن وقت یکون حاضر وسط عبارت بعدی مصنف آمده، این وقت یکون فی نفسه به عنوان نسخه نوشته شده، ولی در کتاب ما جزء متن آمده، جزء عبارت آمده. خب احتیاج علت حکم از فی نفسه، یعنی کبرا اکبر معلول حد وسط است، خود وجودش معلوله. خب حالا ما گفتیم که حد وسط در برهان این علت برای نسبت نیست. دو تا فرض دیگه هست، یکی این که معلول نسبت باشه، یکی این که ملازم با نسبت باشه. این دو تا رو میگن ایبی نداره، در برهان این ما داریم. فقط حد وسط در برهان این علت نیست برای نسبت، و علال معلول نسبت ممکنه باشه، ملازم با نسبت هم باید باشه، میتونه باشه. هر دو مثالش هم از تو عبارت میاد، از رو خونده میشه، دیگه از خارج از نمی کنه. خب میگیم اگر معلول نسبته، یه وقت ممکنه حد وسط معلول نسبت باشه، میگیم اگر معلول نسبته بعد از نسبته، چطور شد شما وسیله اثبات نسبت دارید قرارش میدید؟ چیزی که بعد از نسبته چطور وسیله اثبات قرارش میدید؟ میگن حالا اتفاق افتاده که در ذهن شخص این حد وسط ظاهرتر از نسبته. خب این ازهر رو دلیل برای اون غیر ظاهر قرار میده، چون بس در اینه که ما از چی به چی پی ببریم. ممکنه در خارج این حد وسط که معلول است، چه حد وسط معلول باشد و مؤخر، در خارج مؤخره، ولی تو ذهن ما چون ظاهرتر مقدمه، ما از ظاهر به اون غیر ظاهر پی میبریم. حد وسط تو ذهن ما ظاهرتره، ما حد وسط رو از نسبت راحت‌تر شناختیم. خب حد وسط رو وسیله قرار میدیم برای شناخت نسبتی که هنوز معلوم نیست. پس اشکالی نداره که ما حد وسطی رو که معلول نسبت هست فی الخارج و مؤخر از نسبت هست فی الواقع، ما همین رو حد وسط قرار بدیم، یعنی این که او را به خاطر ظاهرتر بودنش وسیله ثبوت نسبت بگیریم. فقط یکون هذا الاوسطی که دلالت میکند بر انیت حکم، نه اینکه دلالت کند بر لمیت حکم، گاهی همین حد وسط معلول نسبت است، یعنی نسبت اکبر الى الاصغر معلول نسبت است فی الاعیان، نه در خارج معلوله. البته در ذهن الان میخواد علت بشه، در ذهن میخواد علت بشه چون ازهره، الا انه ازهر اندنا، یعنی حد وسط ازهر است پیش ما، چون ازهر است از نسبت وسیله وسیله میشود که ما به نسبت برسیم، ذهنمون به نسبت برسه و نسبت رو ادراک بکنه و بپذیره. الا انه ازهر، یعنی الا ان الاوسط یکون ازهر اندنا، یعنی ازهر از چیز ایمن نسبت، ازهر از نسبته. فلهذا، یعنی چون ازهر است، یجوز ان یستدل بهی علیها، به این حد وسط می شود استدلال کرد علیها، یعنی بر نسبت، نه اینکه به نسبت استدلال کنیم بر حد وسط، با اینکه نسبت مقدمه چون علته و حد وسط مؤخره چون معلوله، با وجود این ما به نسبت بر این حد وسط استدلال نمی کنیم چون نسبت پیش ما خفیه، حد وسط ظاهره، چون حد وسط ظاهره برعکس عمل می کنیم، یعنی حد وسط رو سبب تصدیق به نسبت قرار می دیم، نه اینکه نسبت رو سبب تصدیق به حد وسط قرار بدیم، بلکه در خارج نسبت جلوتره. چه قوله که مثال است برای برهان اینی که در او حد وسط معلول نسبت باشه. چه قوله که حاضر خشب محترقون و کل محترقین مسته هن نار، فحاضر خشب مسته هن نار. محترقون حد وسطه که تهران شده و این در واقع علت تماس نار با خشب نیست، بلکه معلول تماس نار با خشبه. وقتی که تماس نار با خشب حاصل شد در خارج، احتراق حاصل میشه، پس احتراق معلول این تماس و بعد از این تماسه. ولی در این حال به خاطر اینکه پیش ذهن ما آشکارتر بوده از مسد و نار، ما او را حد وسط قرار دادیم تا به توسط او تصدیق کنیم مسد و نار را، نه به توسط او وجود بگیرد مسد و نار. مسد و نار به توسط محترقون وجود نمیگیره، به توسط محترقون مورد تصدیق ما قرار میگیره. پس احتراقی که حد وسط است معلول نسبتی است که عبارت است از مماسه نار للخشب، نسبت مماسه نار به خشب است که مماسه تو نار میشه اکبر، خشب میشه اصغر، ثبوت اکبر للاصغر رو در اینجا میگیم نسبت. در جای سالبی بود، در جایی که قضیه همون سالبی باشه، نفی اکبر للاصغر رو میگیم نسبت، در اینجا ثبوت اکبر للاصغر رو میگیم، للاصغر رو میگیم نسبت. خب حد وسط که محترق است، احتراق که حد وسط است، معلول نسبت است، یعنی معلول مماسه تو نار به خشب است. تا اینجا مثال برهان اینی بود که حد وسطش معلول بود برای نسبت. حالا میخوام مثالی بزنیم که برهان اینی رو مثال بزنیم که حد وسطش ملازم است با نسبت، یعنی هر دو معلول علت ثالثن. فقط لا یکون هذا الاوسط معلول نسبت که قسم قبل بود، ولا علت نسبت که برهان لیم بود، کما ایزا کاند الاوسط. خب اونجایی که نه معلول نه علت کجاست؟ مثل جایی که اوسط و اکبر متلازمین باشند و معلول علت واحده باشند. اوسط و اکبر وقتی این چنین باشند، اون وقت نه اوسط علت هست برای نسبت و نه معلول هست برای نسبت. اوسط و خود اکبر، من اشتباه گفتم اوسط و نسبت، اگر اوسط و خود اکبر متلازم باشند، اون وقت اوسط نه علت هست برای نسبت نه معلول هست برای نسبت. و قد لا یکون هذا الاوسط معلول نسبت، گاهی همین اوسطی که در برهان این ذکر میشه معلول نسبت نیست، علت نسبت هم نیست، مثل موردی که اوسط و اکبر متلازم باشن و هر دو معلول علت واحد باشن. که قولنا کل انسان زاهک و کل زاهک کاتب، در اینجا توجه کنید اصغر که انسان هیچ، ولی اوسط که زاهکه و اکبر که کاتبه، هر دو معلول علت ثالثن، یعنی معلول نفس ناطقن، چون نفس ناطقه هست، ذکر هست و کتابت هست، بنابراین ذهک و کتابت هیچ کدوم علت هم دیگه نیستن، هیچ کدوم معلول هم دیگه نیستن، بلکه هر دو متلازمن، یعنی هر دو معلول علت ثالثن. در چنین حالتی حد وسط ما که زاهکه نه علت هست برای ثبوت کاتب للانسان و نه معلول ثبوت کاتب للانسانه، نه علت نه معلوله، یعنی این حد وسط نه علت نسبته نه معلول نسبت، بلکه با اکبر تلازم داره، یعنی هر دو معلول علت ثالثند. خب تمام شد. پس خلاصه این فصل این شد که برهان به دو قسم تقسیم میشه، یکی برهان لم یکی برهان این. در برهان لم حد وسط علت نسبت هست فی ذهن و الخارج، در برهان این علت حد وسط علت نسبت هست فی ذهن، اما علت نسبت نیست فی الخارج، بلکه دو قسم داره، یا معلول نسبت هست فی الخارج یا نه علت هست نه معلول است. که اونجایی که نه علت باشد نه معلول باشد، جاییست که حد وسط با اکبر تلازم داشته باشه، یعنی هر دو معلول علت ثالثه باشن، هیچ کدوم نسبت دیگری علت و معلول نباشن. پس سوم، فی بیان مطالب. می فرمان که علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، بنابراین مطلوب ما هم یا کسب تصور یا کسب تصدیق. اگر علم به دو قسم تقسیم میشه، یکی به تصور یکی تصدیق، اونی هم که ما طلب میکنیم علمش رو یا تصور است یا تصدیق، یعنی ما مطلوبمون یا کسب تصور یا کسب تصدیق. با الفاظی تصور رو تعقیب میکنیم، یعنی از مخاطبمون سوالی میکنیم و تصور رو، کسب تصور رو از اون میطلبیم، گاهی هم کسب تصدیق رو از اون میطلبیم. مثلا فرض کنید که میگیم که الانسان و ماهو، این طلب کسب تصوره، یعنی طلب میکنیم از مخاطبمون که تصور رو به ما بده و ما تصور رو از ناحیه او کسب کنیم. گاهی هم میگیم که مثلا هل زیدون عالمون، این کسب تصدیق میخوام بکنیم، میخوام ببینیم که آیا حکم میکند به عالم بودن زید یا حکم نمیکند، که ما تصدیق کنیم به ثبوت یا به نفی. در این حالت سؤال ما و مطلب ما از تصدیقه، درباره تصدیق سؤال میکنیم. پس چون علم به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم میشه، طلب این علم هم دو قسم داره، یا طلب تصور یا طلب تصدیق. اون وقت الفاظی که برای طلب تصور به کار می روند دو تا هستند، الفاظی هم که برای طلب تصدیق به کار میان اونم دو تا هستند. یه لفظ ما برای طلب تصور، لفظ ایو هم برای طلب تصور. وقت میگیم فلان چیز حقیقتش چیست، این تصور میکنیم، یا فلان چیز کیفیتش چیست، آدم تصور میخوام بکنیم. با ایو از کیفیت و عوارض سوال میکنیم، از خصوصیات سوال میکنیم که تصور کنیم، و از و با ما از خود ماهیت سوال میکنیم که بازم ماهیت رو تصور کنیم. علی حال در هر دو مطلوب ما تصوره، اما گاهی از به وسیله حل سوال میکنیم و گاهی هم به وسیله لم سوال میکنیم. در این حالت تصدیق مطلوب ماست. یه وقت میگیم آیا فلانشای موجوده یا آیا فلانشای عالمه، خب این سوال تصدیقیه، سوالیست که مطلوب ما درش تصدیقه. یه وقت هم میگیم که چرا این چنینه، آدم او میخواد توضیحی بده، علت رو بیان کنه که ما تصدیق کنیم. علی حال با لم با حل تصدیق سوال میشه، با ما و عیوت تصور سوال میشه، منتها با ما تصور ماهیت، با عیوت تصور خصوصیات. بعد میفرمان که بعد از اینکه این تقسیم کردن که مطالب به دو قسم تقسیم میشود، یکی مطلبی که تصور درش یکی مطلب تصور، یعنی امری که تصور رو طلب میکنه، یکی هم مطلب تصدیق. بعد از این و بیان این که چه الفاظی برای مطلب تصور داریم و چه الفاظی برای مطلب تصدیق داریم، بعد از اون وارد اقسام ما و اقسام حل و اقسام لم میشن. ایو رو فعلا بحث نمی کنن، میزن اون آخر سر در باره ایو حرفی دارن که وقتی رسنی بحث میکنن. خب میفرمان که لفظ ما از ماهیت شی سوال میکنه، گاهی از اسم شی سوال میکنه، از شرح اسم سوال میکنه، گاهی هم از ماهیت سوال میکنه، هر دو جور ممکنه. گاهی مثلا میپرسیم مل انقا، به ماهیتش کار نداریم، مثلا نمیدونیم مفهوم انقا چیه، سوال میکنیم تا مفهوم انقا برامون روشن بشه. گاهی هم از ماهیت سوال میکنیم، مفهوم برامون تا حدی روشنه، شی رو هم میدونیم وجود داره، حالا میپرسیم ماهیتش چیه. در اون صورت جواب به باز سوال به ما باقی میشه. پس با ما میتونیم سوال کنیم هم از شرح اسم شی، یعنی شرح اسم مدخول، هم ماهیت، از ماهیت مدخول. در صورتی که ما سوال از شرح اسم کردیم، اسم خودش اجمالاً بر یه مفهومی دلالت میکنه، اون شخص مخاطب ما موظف است که این دلالت اجمالی رو در جوابی که به ما میده تفصیل بده. یعنی همونی رو که اسم بل اجمال دلالت کرد برش، موجب باید به تفصیل برای ما بیان کنه. بعد از اینکه ما ازش به وسیله ما شرح اسم شی رو میپرسیم، او موظف است که آنچرا که این لفظ بل اجمال دلالت میکرد به تفصیل برای ما روشن کنه. و در صورتی که ما مایی رو که ازش سوال میشه به ماهیت در سوالمون بیاریم، مجیب موظف است که ماهیت رو در جواب ما بیاره، که ماهیت شی رو برای ما روشن کنه. پس در صورتی که ما مای شارحه باشد، مایی که در سوال میاد مای شارحه باشد که طلب کند شرح اسم را، در اون صورت در جواب شرح اسم میآید، یعنی همون مفاد اجمالی اسم تفصیل داده می شود. و اما در صورتی که ما مای حقیقیه باشد، یعنی سوال کند از حقیقت شی، در جواب حقیقت شی و ماهیت شی باقی می شود. این توضیحی بود درباره ما. البته هنوز توضیح بیشتری داریم که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا توضیحی درباره حل داریم، در لم داریم، در بعضی ادبات دیگه توضیحات داریم که این انشالله بعداً گفته میشه، ولی فعلا ما فقط لفظ ما رو توضیح دادیم که به دو قسم شارحه و حقیقیه تقسیم میشه، و بیانم کردیم که جوابی که مخاطب در مقابل هر یک از این دو سوال باید قرار بده چیست. فصل سوم فی بیان المطالب. ولأن العلم ينقسم الى التصور و التصدیق، چون علم تصور و تصدیق تقسیم میشه، یعنی چون علم دو قسم داره، فالمطلب هم، یعنی اونی که ما طلب میکنیم در سوالمون، اونم یا متوجه هست به اکتساب تصور یا متوجه هست به اکتساب تصدیق، یعنی اونم دو قسم میشه. مطلب ما هم دو قسم میشه، چون علم دو قسم داره و ما با سوالمونم طلب علم میکنیم، پس سوال ما دو قسم پیدا میکنه، مطلب ما دو قسم پیدا میکنه. یا متوجه است به سمت اکتساب تصور، نه یعنی به سمت، یا متوجه است به سمت اکتساب تصور، و هو یعنی چنین مطلبی که در ازش اکتساب تصور طلب شده باشد، دو قسمه، یکی ما یکی ایو، که با این دو لفظ ما داریم تصور رو طلب میکنیم، اکتساب تصور رو طلب میکنیم. اول تصدیقت و تصوره، فالمطلب این معنی توجه نه به اکتساب تصور و این معنی توجه نه به اکتساب تصدیق. گاهی مطلب ما به سمت اکتساب تصدیق توجه میکند، یعنی ما با مطلبمون اکتساب تصدیق رو طلب میکنیم. و هوه ایزن، یعنی چنین سوالی که درش تصدیق طلب شده باشه دوتاست، یکی با لمه شروع میشود، دیگری با حل شروع میشه. پس ما و ایو طلب میکنن تصور رو و حل و لم طلب میکنن تصدیق رو. حالا بعد از اینکه این تقسیم ذکر شد و تبیین شد که کجا ما بله اگر تصور طلب کردیم چه لفظی و اگر تصدیق طلب کردیم چه لفظی رو باید به کار ببریم، بعد از ایشون وارد میشه توضیح میده که ما در کجاها به کار میره. یکی از سوالات ما به وسیله یکی از سوالات به وسیله لفظ ما بود. حالا سوال میشه که این ما کجاها به کار میره. میفهمن در دو جا، یکی برای این که شرح اسم رو طلب کنیم، یکی برای جایی که ماهیت رو طلب کنیم. و مطلب ما یطلب به ها اما شرح الاسم، طلب می شود به این مطلب یا شرح الاسم، یعنی همون اسمی که پشت سر ما آمده، ما شرح او رو طلب می کنیم. مثل قول ما مل انقا، که الان شرح انقا، شرح این اسم انقا از ما خواسته می شه. و یجاب و به تفصیل ما دل الاسم علیه اجمالا، این اجمالا مربوط به دل است، جواب داده می شود به این صورت که در جواب تفصیل داده شود آن چرا، آن معنایی که دل علیه الاسم اجمالا، خود اسم اجمالا بر یه معنای دلالت میکرد، حالا مجیب همون معنایی رو که مدلول اجمالی لفظ بوده، مجموع مدلول اجمالی اسم بوده، همون رو تفصیل میده. پس مجیب در وقتی که ما اشارهه در سوال آمده، مجیب موظف است که اون چرا که اسم در اجمال افاده می کند تفصیل بدهد. و یجاب به تفصیل ما دلل اسم علیه اجمالا. خب این تفصیل یکی از دو جوره، تفصیلی که مجیب در جواب ما اشارهه میاره، یا تفصیلی است که در اون تفصیل از ذاتیات این اسم استفاده کرده یا از ذاتیات استفاده نکرده. اگر از ذاتیات استفاده کرده باشه جوابشو جواب حدی مینامیم، اگر از ذاتیات استفاده نکرده باشه جوابشو جواب رسمی مینامیم. ولی حد اگر هست، حد به حسب الاسمه، چون حقیقت سوال نشده که بگیم حد به حسب حقیقته. و اگر هم رسم هست، رسم به حسب اسم باز، چون باز از حقیقت سوال نشده که ما حقیقت رو در جواب بذاریم. پس این تفصیلی که داده میشه دو قسمه، یه تفصیل حدی است، یه تفصیل رسمی است. اگر در این تفصیل از ذاتیات استفاده کنیم میشه تفصیل حدی، اگر از غیر ذاتیات استفاده کنیم میشه تفصیل رسمی. و هر دو هم به حسب الاسم هست، چون اصلا سوال از اسم بوده، سوال از حقیقت و ماهیت نبوده. و هو یعنی این تفصیل یا حد به حسب الاسم است یا رسم به حسب، یعنی به حسب الاسم است. او ماهیت المسمى را عطف بر این دو تا اما نگیرید، هو اما حد به حسب الاسم و اما رسم به حسب او ماهیت المسمى، عطف بر این نگیرید، غلط میشه. او ماهیت المسمى عطف بر اما شرح الاسم گفتیم، و مطلب ما یطلب بها اما شرح الاسم او ماهیت المسمى. وقت شرح الاسم وقتی توضیح میدادیم گفتیم یا حد به حسب اسم است یا رسم به حسب اسم است، اون دیگه تموم شد. این او ماهیت المسمى قسم دومه از دو قسمی که ما میتواند ازش سوال کند. قسم اول شرح اسم بود، قسم دوم ماهیت المسمى است. یا ما شرح اسم رو میخوام، مثلا میپرسیم انقا شرحش چیست، یا ماهیت مسما رو میخوام. مسما یعنی اون موجودی که این اسم برش اطلاق میشه، میخوام ببینیم ماهیتش چیه. یعنی اون انقای خارجی، اون انقای خارجی که مسمای به انقایه، میخوام ببینیم ماهیتش چیه. با ما سوال میکنیم برای کشف ماهیت. او ماهیت المسما بعد معرفت وجوده. البته ما سؤال به ماهو که سؤال از ماهیت در صورتی داریم که وجود شیء مورد سؤال رو بدونیم. اگر مثلا مثل عنقا باشه، بپرسیم ماهیت عنقا چیه، خب مجیب ما جواب میده عنقا وجود نداره، ماهیت هم نداره. چون اگه وجود نداشت که ماهیت نداره. شیء اگر وجود داشته باشه ماهیت میتونه بگیم داره، اگر وجود نداره که ماهیت نداره. اصلا سؤال غلطه. اگر ما وجود عنقا رو کشف نکرده باشیم و برامون ثابت نشه، در این حال از ماهیت سوال کنیم، مجیب ما میگه سوالت غلطه، چون وجود عنقا که حاصل نیست. وقتی وجود حاصل نباشه ماهیت هم حاصل نیست. ماهیتی که حاصل نیست ازش چی میپرسی؟ باید از این ماهیتی سوال کنی که هست. یا به تعبیر بهتر میگیم مثلا عنقا ماهیت نداره که ازش سوال کنی. وقتی وجود نداشت ماهیت هم نداره دیگه. چیزی که مرکب از وجود و ماهیته، اگر وجود نداشت ماهیت هم نداره. بله، معرفت وجود. بله، معرفت وجود. معرفت وجود و که دیگه بعد از خود وجود دیگه. بله، بعد از خود وجود و معرفت وجود. بعد از این که من بدانم موجوده، اون وقت سوال میکنم از ماهیتش. ولی اگر چیزی رو نمیدونم موجوده، نمیدونم ماهیت داره یا نه، سوال نمی کنم. درست گفتم، من تا معرفت رو ذکر نکردم، ولی مطلب درست بود.
یعنی اگر با ما بعد از این وجود چی سوال بشه، ایشون میتونن این ما میشون ماهی حقیقی دیگران هم گفتم. و اگر قبل از این وجود چی
شما
از ماهیت
شیء سوال بشه، شرح الاسم بله، شرح الاسم دیگه، شرح الاسم هم ما اشاره هست. شرح اللفظ با شرح الاسم فرق داره. اون شرح اللفظ اینه که میگه لغت و معنا کن. بله، اون اصلا جزء بحث نیمده اصلا. شرح الاسم یعنی این اسمو توضیح بده، ماهیتشو بگو، خصوصیاتشو بگو، اون چرا که این اسم اجمالا دلالت می کند تو تفصیل بده. این میشه شرح الاسم. اما شرح اللفظ نه، میگه که این مفهوم و معناش کن، ولو تو این معنا اصلا هیچ یک از ذاتیات، هیچ یک از خصوصیات ذکر نشه، بالاخره یه جوری برای من معنا کن و شما میتونید معناش کنید و یه معنای روشنتری، ولو اون معنای روشنتر مشتمل بر هیچ یک از خصوصیات این اسم نباشه، اون میشه شرح اللفظ. ولی شرح الاسمی که ایشون میگه یعنی ماهیت رو بیان بکن، منتها ماهیت مسمی رو میخواد بیان کنی، منتها دیگه اسم ماهیت نمیبره، سوال از ماهیت نمیکنه، دیگه همین رو که اسمش دلالت اجمالی داره تو من تفصیل بده. چون به وجودش معرفت نداره سوال از ماهیت نمیکنه. اگرم سوال از ماهیت بکنه موجبش میشه سوالات غلطه. اما وقتی که معرفت به وجود پیدا کرد و فهمید این چیز موجوده، اون وقت این سوال پیش میاد که حالا این موجود چه ماهیتی داره. میره سوال میکنه که ماهو، وقت معلوم میشه که ماهیتشو یا خصوصیاتشو میخواد. بعد از معرفت وجود سوال میشه سوال به ماهو. اون وقت حالا اگر یه انسان، اینو بعدا خواهیم گفت انشالله، اگر یه انسانی فعلا به وجود حرکت عالم نیست، حرکت رو سوال میکنه، میگه این حرکتی که بعضیا میگن یعنی چی؟ شما براش توضیح میدید این میشه شرح الاسم. بعد میره دنبالش میگه آیا این موجود است یا موجود نیست؟ خب ما براش میگیم موجود هست. میگه حالا که موجود حقیقتش چیه؟ بعد از این که موجود میدونه میگه حقیقتش چیه؟ ما همون تعریف رو ذکر میکنیم. اول شرح الاسم گفتیم، حالا یا شرح الاسم حدی بود یا شرح الاسم رسمی بود. دو مرتبه بعد از اینکه اون معرفت وجود پیدا کرد همون تعریف رسمی یا همون تعریف حدی رو آوردیم، منتها دیگه اسم این تعریف رو شرح الاسم نمیذاریم، اسمش رو میذاریم تعریف حقیقیه. پس این که یک شخص ممکنه در دو مرحله از زمان دو نوع تعریفش القا بشه، یه تعریف شرح الاسمی این زمانیه که به وجود اون اسم معرفت نداره، یه تعریف حقیقی وقتی است که به وجود اون اسم، به وجود مسمی معرفت پیدا میکنه. خب دو شخص هم ممکن اینطور باشه، یه شخصی وجود نمیدونه، یکی دیگه میدونه. اونی که نمیدونه سوال میکنه، شرح الاسم در جواب میذاریم. اونی که وجود رو میدونه سوال میکنه، ماهیت رو در جواب میذاریم. هر دو جواب نظیر همن، چون هر دو یا حدن یا رسمن، منتها حیثشون فرق میکنه. در وقتی که سائل به وجود اون اسم پی نبرده، ما جواب رو متحیز میکنیم به حیث اسمی، میگیم این جواب شرح الاسمیه. اما در صورتی که سائل به وجود اون اسم و به وجود اون مسمى پی برده، ما جواب رو متحیز میکنیم به حیث حقیقی، میگیم جواب جواب حقیقیه. ولی جواب هر دو یکسانه، هر دو از حد استفاده، هر دو حدی هن یا هر دو رسمی هن. اونجا اسم گذاری عرض کردن با حیثیت فرق میکنه، به وسیله حیثیت فرق میکنه. او ماهیت المسمى، یعنی یا اینکه با ما طلب می شود شرح الاسم و یا طلب می شود ماهیت مسمى. اما ماهیت مسمى رو کی طلب می کند؟ بعد معرفت وجودهی، بعد از اینکه وجود این مسمى رو شناخت، که قولنا ملحره کرد. بعد از اینکه معلوم شد حرکت موجود است، اگر سوال کنیم از ماهیت حرکت سوال می کنیم. وقت باز هم و یکون الجواب و اصناف المقوله فی جواب ماهو، در جواب این سوال ما اصناف مقول فی جواب ماهو، فی جواب ماهو رو ذکر میکنیم. اصناف چهار تا هستن: حد ناقص، حد تام، رسم ناقص، رسم تام. این چهار صنف رو ما در جواب میاریم. حالا توضیح داده نشده که حد تام حد ناقص، در اینجا توضیح داده نشده، قبلا توضیحشون گذشت. این چهار صنف رو ما در جواب ماهو میتونیم بیاریم، و چون سوالم در اینجا به ماهوه، پس یکی از این چهار جواب در جواب میاد. البته روشنه که چرا اصناف گفته. میتوانید بگوید مراد از اصناف اقسامه، که معنای لغوی اصناف مراد باشه. میتونید بگید معنای از مراد از اصناف، اصناف در مقابل انواعی، که معنای اصطلاحی اصناف مراد باشه. خب حالا اگر سوال به مای حقیقیه بود، در جواب چی باقی میشه؟ و یقع الحدود الحقیقیت و فی الجواب، در جواب حدود حقیقیه باقی میشه. حدود یعنی تعاریف، تعاریف حقیقیه باقی میشه. تعاریف حقیقی همون حد هم. یعنی حد باقی میشه. ولی خب منحصراً که لازم نیست جواب ماهو حد باشه، ممکنه رسم باشه. لذا پشترش میگه برو و اقیمت رسوم و مقامه ها، گاهی هم رسوم جانشین اون حدود حقیقیه می شود. یعنی ما به جایی که در جواب حدود حقیقیه رو بیاریم و از ذاتیات توی جواب استفاده کنیم، رسوم رو میاریم و از غیر ذاتیات استفاده می کنیم، یا از ذاتی و غیر ذاتی استفاده می کنیم. حالا چرا این کار می کنیم؟ چرا رسوم رو به جای حدود قرار می دیم؟ توسعاً و اصطراراً، یا به خاطر اینکه میخواییم تعریف رو توسع بدیم که بگیم منحصر به اینی که گفتیم نیست، از راه دیگه هم تو میتونی این مسمى رو بشناسی، اختصاص به این راه نداره، میخواییم توسع بدیم. یه وقت هم نه اصرار داریم، یعنی حد رو به دست نبردیم، هرچی گشتیم ذاتیاتشه برامون روشن نشده که ما در حد اخذشون کنیم. یه ناچار از خصوصیات اون اسم استفاده میکنیم و اون خصوصیات رو در تعریف میاریم و تعریفمون در صورت میشه رسمی. پس گاهی از اوقات هم اضطرار باعث میشه که ما به سمت تعریف رسمی بریم و تعریف رسمی رو جانشین تعریف حدی بکنیم. خب مطلبی که میخوام الان عرض بکنیم اینه که در هر دو حال، چه ما سوالمون از به وسیله ما از شرح الاسم باشه، چه سوالمون به توسط ما از حقیقت شی باشه، در هر دو حال داریم مفهوم شیء سوال میکنیم. میگیم آنچه که از این شیء فهمیده میشه چیه؟ حالا یا قبل از معرفت وجود این سوالو میکنیم که میشه سوال از شرح الاسم، یا بعد از معرفت وجود این سوالو میکنیم که میشه سوال از حقیقت. در هر دو توجه کردیم که از مفهوم سوال میکنیم، یعنی میپرسیم مفهوم حرکت چیه یا مفهوم انقا چیه. وقتی یه بار در جواب ما شرح الاسم میآورد، یه بار در جواب ما تعریف حقیقی میآورد. فرقی هم بین شرح الاسم و تعریف حقیقی نیست از نظر ظاهر، چون هر دوشون یا حدن یا رسمن. فقط فرق اینه که من گاهی وجود پیشم ثابت نشده، تعریف که بر من القا میشه تعریف شرح الاسمیه، گاهی هم وجود برام ثابت شده، اون وقت تعریفی که به من القا میشه تعریف حقیقیه. حالا وقتی که مفهوم شامل هر دو شد، یعنی هم شامل تعریف شرح الاسمی شد هم شامل تعریف حقیقی شد، عبارت مصنف هم روشن میشه که ایشون مفهوم رو در اینجا اخذ کرده و اراده کرده هر دو قسم رو. پس در عبارت مصنف هر دو قسم آمده، زیرا که لفظ مفهوم آمده و لفظ مفهوم با هر دو قسم سازگاری داره، یعنی هم با قسمی که شرح الاسم باشه هم با قسمی که شرح حقیقت باشه. و طلب و مفهوم شیء یشمل هما، طلب مفهوم شیء که در عبارت مصنف آمده شامل هر دو طلب مذکور میشه، یا طلب شرح الاسم یا طلب ماهیت المسمى. این دوتا رو ما قبلا گفتیم، گفتیم شخص به ما طلب میکند شرح الاسم را یا طلب میکند ماهیت مسمى را. طلب مفهوم شیء هر دو طلب رو شامل میشه، چون مفهوم شیء هر دو رو شامل میشه، چون مفهوم شیء شامل شرح الاسم و ماهیت المسمى هر دو میشه، پس طلب مفهوم هم شامل هر دو طلب میشه، هم طلب شرح الاسم هم طلب ماهیت المسمى. فلهذا قال، یعنی چون مفهوم شیء شامل هر دو میشه، مصنف برای فهموندن هر دو قسم این چنین گفته. چون مفهوم شامل هر دو قسم میشود، مصنف این چنین گفته که با عبارت کوتاهی که مشتمل بر مفهومه هر دو قسم رو بیان کرده باشه. قال بل مطالب منها مطلب ما، بله مطالب گاهی مطلب ما هستن، گاهی مطلب هلن، گاهی مطلب لم. الان که میگه مطلب ما، شروع میکنه به توضیح مطلب ما، دیگه اون قسمای بعدی رو نمیشموره، بعد قسم بعدی رو میشموره و توضیح میده. ول مطالب منها مطلب ما و یطلب به این مطلب ما مفهوم شی، مفهوم شی طلب میشه. مفهوم شی عرض کردم یعنی هم شرح الاسم هم ماهیت المسمى، هر دو طلب میشه. پس مصنف با این عبارات کوتاه به هر دو قسم ما اشاره کرده، چه مای حقیقیه و چه مای اشاره. سلام علیکم. سلام علیکم. خب سلام علیکم. بله، مطلبی که ما داریم اینه که قبل از وجود شی ممکنه یه شیء موجود باشه ولی من عالم به وجودش نباشم. قبل از علم به وجود میتوانم سوال کنم، و چنین سوالی همونطور که گفتیم شرح الاسمیه. پس قبل از وجود امکان سوال از شیء هست و این سوال سوال شرح الاسمی است. بعد از وجود همین سوال میشود سوال حقیقی. پس فرقی بین دو تا سوال نیست جز به حیثیت. یعنی اگر قبل از معرفت به وجود سوال کردم، سوالم میشه شرح الاسمی، جوابم میشه به همون صورت که عرض کردیم. و اما اگر بعد از معرفت به وجود شیء سوال کردم، سوالم میشود سوال حقیقی و جوابم همونیست که عرض کردیم. بنابراین یک جواب میتواند جواب به حسب الاسم باشد و به حسب الحقیقه باشد به دو لحاظ. میخواد که بس باشه، این مقدار وقت داریم ولی همینجا قطعش کنیم که بقیهش رو داریم برای بعد. البته خارج رو گفتم ولی خب دیگه شاید از رو بخونم به آخر نتونم برسونم، باشه برای بعد. حالا تا جایی که برسیم میخونیم، هلی چون میبینم بحث ما تموم میشه، بعد وارد بحث حل میشه، بحث ما رو تا بتونیم تموم کنیم. این ولی انهو یجوزو تعلیل است برای ما بعد، یعنی برای خط پنجم، کان الجواب و حدن به حسب الاسم، تعلیل است برای او، یعنی مربوط به ما بعده. چون جایز است که شیئی ذاتن موجود باشد، در خارج موجود باشه. ذاتن یعنی بدون این که من بهش معرفت داشته باشم، بدون توجه به معرفت من موجود باشه. محل جهله به وجودهی، ولی من جهله به وجود باشم. وقت اگر چون چنین چیزی جایز است، یعنی ممکن است اتفاق بیفتد که من جاهل باشم به وجود چیزی، ولی اون چیز موجود داشته باشه. وقت در چنین حالتی اگر سوال کردم، جواب حد به حسب الاسم است. ولی اگر بعد از معرفت به وجود سوال کردم، جواب حد به حسب ماهیته. این همونی که عرض کردم، چون جایز است که شیئی وجود داشته باشد فی ذاته، یعنی وقت نظر از معرفت و جهل من ممکنه وجود داشته باشه، اما من الجهل به وجودی، من جهل به وجودش باشم. کل مثلث المتفاضل متساوی الاضلاع، مثل مثلثی که هر سه ضلعش با هم مساوی هست، این وجود داره در خارج، ولی ممکنه من ندونم یه همچین مثلثی هست. عند من لم یعرف الشکل من کتاب الاصول، در نزد کسی که از شکل الفلام مهد ذهنی، یعنی همین شکلی که مثلث متساوی الاضلاع است، از کتاب اصول نیافته. اصول یعنی کتاب اصول اقلیدس، اصول اقلیدس که در هندسه بوده و اشکال رو کشیده و ثابت کرده که این اشکال در خارج موجودند. ما به این کتاب مراجعه نکردیم و از کتاب اصول این شکل به دست نیاوردیم، لذا عالم به وجود مثلث متساوی الاضلاع نشدیم. حالا اگر چنین شخصی که عالم به وجود مثلث متساوی الاضلاع نیست، اذا سأل به ما، یعنی به توسط ما، از مفهوم اسمی که دلالت میکند بر مثلث، از مفهوم اسمی که دلالت میکنه بر مثلث سوال کنه، و فقال مل مثلث المتساوی الاضلاع سلام علیکم، بپرسیم مثلث متساوی الاضلاع چیه؟ کان الجواب حدن به حسب الاسم، جواب که عبارت هست این است، سطح یحیط بهی ثلاث خطوط متساویه، این جواب حدن به حسب الاسم است. الجواب اسم این است، اسم کان است، حدن به حسب الاسم خبرشه.